دکتر دیوید داسیلوا، جهان فرهنگی عهد جدید. جلسه 4، خواندن عبرانیان، هماهنگی با حمایت و عمل متقابل. 2024 دیوید داسیلوا و تد هیلبرانت. این سخنرانی دکتر دیوید داسیلوا در تدریس خود در مورد جهان فرهنگی عهد جدید است. این جلسه 4، خواندن عبرانیان، هماهنگی با حمایت و عمل متقابل است. در این سخنرانی ما به دقت به نامه به عبرانیان نگاه خواهیم کرد و آنچه را که در سخنرانی قبلی در مورد پیشینه فرهنگی حمایت، دوستی و عمل متقابل آموخت‌هاییم به کار خواهیم گرفت. در رساله‌ای که به نامه به عبرانیان معروف است، توجه شگفت‌انگیزی به این مباحث شده است. در سراسر این رساله خداوند به عنوان حامی جامعه مسیحی و البته به طور کلی جهان معرفی شده است. به نظر نمی رسد که زبان فیز فقط برای پایان دادن به این نامه به کار رفته باشد. ما با این روش آشنا هستیم، فیز الهی شامل حال همه شما باد که روشی آشنا برای پایان دادن به مکاتبات پولس و دیگر اعضای تیم پولس مانند نویسنده عبرانیان است. بلکه لطف و فیز خدا در سراسر این به اصطلاح نامه موضوعی است. من به اصطلاح نامه ها می گویم زیرا واقعا بیشتر شبیه یک موعظه هستند تا یک نامه. به این فکر کنید که چگونه شروع می شود، نه با چنین و چنان جمله‌ای برای لطف و آرامش این جماعت، بلکه با آغازی پرتنین که شایسته بزرگترین واعظان میراث مسیحی است و فقط مانند یک نامه به پایان می رسد، اما بیشتر آن مانند یک موعظه شنیده می شود. حتی نویسنده نیز در مورد آنچه می گوید و آنچه آنها می شنوند صحبت می کند، برخلاف آنچه که تا انتها می نویسد. اما لطف خدا در سراسر نامه آشکار است. این لطف در تجسم و مرگ پسر نشان داده شده است. در عبرانیان ساعت 29 دقیقه می‌خوانیم که مسیح به لطف خدا طعم مرگ را برای همه چشید، به عنوان بیانی از تمایل خدا برای منفعت رساندن به مردم. نویسنده در مورد دسترسی آنها به کمک خداوند در تمام طول سفرشان صحبت می‌کند. او می‌نویسد: پس بیایید با اطمینان به تخت فیض نزدیک شویم تا رحمت دریافت کنیم و فیضی بیابیم که در مواقع نیاز به ما کمک کند. خود تخت خداوند به عنوان منبعی از کمک در نظر گرفته می شود. این مکانی است که وقتی در سفر خود به چیزی برای پشتکار نیاز داریم، دقیقاً می دونیم به کجا بریم و می دونیم که کمکی را که نیاز داریم دریافت خواهیم کرد. خداوند به این شاگردان هدایای زیادی عطا کرده است. در آیات 6 از 4 تا 5 می خوانیم که آنها از مواهب روشنبینی، چشیدن هدیه آسمانی، دریافت سهمی از روح القدس، چشیدن نیکویی کلام خدا و قدرت‌های عصر آینده بهره‌مند شدند. و خدا هنوز چیزهای بیشتری برای بخشیدن به مؤمنان دارد. نویسنده از آنها می‌خواهد که مراقب باشند، هیچ کس از دریافت محبت خدا، یعنی فیض خدا، باز نماند. در سراسر عبرانیان، نویسنده نعمت‌هایی را که خدا هنوز برای آنها در آینده در نظر دارد، در مقابل شنوندگان قرار می‌دهد. وعده ورود به مکان آرامش خدا در ساعت 4:01، وعده سرزمین آسمانی در ساعت 11:16، وعده شهری جاودان در ساعت 13:14، وعده پادشاهی تزلزل‌ناپذیر در ساعت 12:28، وعده ورود به خود بهش در ساعت 9:24، قلمرو الهی که فراتر از زمین مری و آسمانهای مری قرار دارد، آن قلمرو الهی که ایسی پیش از این به عنوان پیشرو از طرف شاگردان وارد آن شده است. و در آن مکان آنها از وعده دارایی‌های بهتر و ماندگار که برای آنها در قلمرو جاودانه نگه داشته شده است، طبق عبرانیان ساعت 10:34 بهره‌مند خواهند شد. نه تنها خدا در سراسر عبرانیان به عنوان یک نیکوکار یا در واقع یک حامی شخصی معرفی شده است، بلکه ایسی نیز چنین است. اگرچه کار ایسی نیز تجلی لطف خدا بود، در واقع پسر بود که جان خود را برای نجات و احیای شاگردان داد. بنابراین در عبرانیان ساعت 29 دقیقه می‌خوانیم که ایسی به خاطر رنج مرگ تاج جلال و افتخار را بر سر نهاد تا به لطف خدا به جای همه طعم مرگ را بچشد. و سپس از سوی دیگر در پایان موعظه ایسی نیز در بیرون دروازه رنج کشید تا مردم را از طریق خون خود تقدیس کند. نویسنده از ابتدا تا انتها به گرانی لطف ایسی نسبت به شنوندگان اشاره می کند. پسر همچنین در پی یاری رساندن به شاگردان است. او در عبرانیان ساعت 20:16 -18 به عنوان کسی که به شاگردان کمک می کند معرفی شده است. پسر به فرشتگان کمک نمی کند، بلکه به نسل ابراهیم کمک می کند. بنابراین او باید از هر نظر مانند برادرانش می شد تا بتوند به کاهن اعظمی مهربان و وفادار در خدمت خدا تبدیل شود تا برای گناهان مردم کفاره دهد. از آنجا که خود او هنگام وسوسه رنج کشیده است، قادر است به کسانی که در معرض وسوسه قرار می گیرند کمک کند. درست قبل از آن می خوانیم که پسر محبت آزادی از ترس مرگ و بردگی ناشی از این ترس را بخشیده است. بنابراین از آنجا که فرزندان در جسم و خون مشترکند، خود او نیز در همان چیزها سهیم شد تا از طریق مرگ، صاحب قدرت مرگ، یعنی شیطان را نابود کند و همه کسانی را که از ترس مرگ در بندگی مادامال امر بودند، رهایی بخشد. نویسنده از این طرق مختلف ایسی را به عنوان نیکوکاری معرفی می‌کند که بیشترین بهره را از خود برده و به مواهب بزرگی دست یافته و به شنوندگان عطایای بزرگی بخشیده است. اما این وساطت ایسی است که بیش از همه توجه نویسنده عبرانیان را به خود جلب می‌کند. او در بیشتر موارد به عنوان یک کاهن اعظم دلسوز و بزرگ معرفی می‌شود که بی‌وفا از جانب خدای پدر برای مؤمنان کمک به موقع دریافت می‌کند. برای مثال در آیات 14 تا 16 از باب 4 می‌خوانیم: از آن زمان کاهن اعظم بزرگی داریم که از آسمان‌ها گذشته است، یعنی عیسی پسر خدا. بیایید اعتراف خود را محکم نگه داریم، زیرا کاهن اعظمی نداریم که نتونه با ضعف‌های ما همدردی کند، بلکه کسی است که از هر نظر مانند ما وسوسه شده است، اما بدون گناه. پس بیایید با اطمینان به تخت فیض نزدیک شویم تا رحمت بیابیم و فیضی رو بیابیم که در زمان نیاز به ما کمک کنه. بنابراین در این متن نویسنده از ایسی نه تنها به عنوان یک واسطه صحبت می کند. به یاد داشته باشید که چگونه در مورد کاهنان به عنوان سازندگان پل صحبت کردیم، نه تنها به عنوان واسطهایی بین خدا و بشریت، بلکه به عنوان کسی که از یک سو واقعا انسان بودن و انواع مبارزات و چالش‌هایی را که یک انسان با اون روبرو می شود، درک می کند و در عین حال کسی که می داند پسر بیگناه خدا بودن چیست و بنابراین کسی است که از هر کسی بهتر می تواند از لطف خدا بهره‌مند شود، زیرا او در نظر خدا از طرف ما بی عیب و نقص و کاملا زیبا ایستاده است. بنابراین نویسنده همچنین ادعا می کند که عیسی قادر است کسانی را که از طریق او به خدا نزدیک می شوند، از طریق واسطه‌گری و میانجیگری خود تا حد زیادی نجات دهد، زیرا او همیشه اکنون زنده است تا برای آنها شفاعت کند. نویسنده در فصل‌های 7، 1 تا 10، 25 به تفصیل در مورد چگونگی واسطه‌گری عیسی بین انسانها و خدا، ترمیم رابطه شکسته و اجازه دادن به انسانها برای ایستادن در مقابل خدا به جای انتظار قضاوت و خشم تأمل خواهد کرد. اگر اون فصلها را با این دیدگاه از نو بخونید، خواهید دید که چقدر از کتاب عبرانیان به تفکر در مورد کار این سازنده پل، ایسی، این پونتیفس، این کاهن اعظم بزرگ می پردازد. نویسنده به وظیفه سپاسگزاری که مؤمنان نسبت به ایسی و نسبت به خدای پدر دارند و همچنین به توجهی که نویسنده به کمک به مؤمنان برای یافتن انگیزه لازم برای پاسخ به خدا از روی سپاسگزاری در مقابل پاسخ به چالش‌هایی که در حال حاضر آنها را احاطه کرده است می‌دهد، به طور یکسان توجه می‌کند. همانطور که در سخنرانی سوم خود دیدیم، خواننده باستانی ما به خوبی فراخوان نویسنده برای پاسخی مناسب را درک خواهد کرد. می توانیم برای یک مثال از این موضوع به عبرانیان ساعت 12:28 مراجعه کنیم، اگرچه مثال‌های متعددی وجود داره. می بینیم که نویسنده به این واقعیت که از جانب خدا بهره‌مند می شویم به عنوان مبنایی برای دعوت به عمل نگاه می کند. از آنجایی که ما پادشاهی تزلزل‌ناپذیری را دریافت می کنیم، بیایید سپاسگزاری خود را نشان دهیم و از طریق آن خدا را به شیوهایی که مورد رضایت اوست با احترام و ترس الهی خدمت کنیم. در واقع یونانی آنجا یچومن است، خارن به معنای بیایید لطف داشته باشیم، میتواند به صورت غیر مستقیم ترجمه شود، اما در این متن که به این واقعیت اشاره دارد که ما هدیه‌های بزرگ دریافت می‌کنیم، خارس باید به معنای روی دیگر سکه ابراز لطف باشد، در این متن به معنای جبران تشکر است. از آنجایی که ما این هدیه باور نکردنی پادشاهی تزلزل ناپذیر را دریافت می‌کنیم، بیایید سپاسگزاری خود را نشان دهیم. و این سپاسگزاری راهی است که ما به شیوهای پسندیده به خدا خدمت خواهیم کرد. همچنین در آیه ساعت 10:19 و پس از آن نویسنده میگوید: از آنجایی که ما به واسطه خون عیسی جسارت ورود به اماکن مقدس را داریم، از آنجایی که این امتیاز بی سابقه در تاریخ تعامل خدا با بشریت را داریم، بیایید در پاسخ کاری انجام دهیم، بیایید نزدیکتر شویم، بیایید از محبتی که به ما داده شده است بهره ببریم و بیایید بدون تزلزل محکم به اعتراف خود بچسبیم، زیرا کسی که وعده داده است وفادار است. بنابراین نویسنده دوباره به الگوهای متقابل قابل تشخیص متوسل می شود. این محبت بزرگ به ما داده شده است، گناه است که از آن استفاده نکنیم. به عنوان مثال، با رفتن به داخل کارهای چوبی به دلیل ترس از همسایگانمان به خدا نزدیک نشویم و بیایید به خاطر ارزشش محکم به اون بچسبیم. بیایید محکم به اعتراف خود، شهادت خود به این خدا و فواید او بچسبیم. حال نویسنده خطاب به مخاطبانی است که با این چالش روبرو هستند که آیا این رابطه فیضامیز را با عیسی و خدایی که او نماینده آن است ادامه دهند یا خیر. به نظر می رسد وضعیت مخاطب بسیار شبیه به وضعیتی است در رساله اول پترس با آن مواجه شده است. بنابراین تمام آنچه نویسنده در مورد تجربیات مخاطبان از عطایای الهی مورد لطف الهی قرار گرفتن و بهره‌مندی از واسطهایی مانند عیسی گفته است، بخشی از چارچوب بندی او از چالش‌های پیش روی مخاطبان است تا آنها در بحبوحه این چالش‌ها پاسخی وفادارانه ارائه دهند. ما چند چیز در مورد مخاطبان می‌دانیم، نه خیلی زیاد، اما چند چیز از خود موعظه. می‌دانیم که آنها در نتیجه شنیدن بشارت انجیل و تجربه تایید پیام انجیل توسط خدا در تجلیات روح القدس ایمان آوردند. در فصل 2 آیات 3 تا 4 و در واقع تصویری که نویسنده در آنجا به ما می‌دهد بسیار شبیه به تصویری است که پولس از مأموریت خود در غلاطیان 3:2 تا 5 و اول قرنتیان 2:1 تا 5 به ما می‌دهد که این فقط نوع دیگری از ارتباط یا دلیل دیگری است که فکر کنیم این موعظه به عبرانیان از یکی از اعضای تیم پولس آمده است و به همان نوع تجربه‌هایی که ایمان آورندگان مأموریت پولس داشتند نگاه می‌کند. ما می‌دانیم که آنها با دقت با شیوه جدیدی از تفکر در مورد زندگی گذشته خود و تصمیمشان برای تغییر دین و چارچوب آخرالزمانی داوری خدا به عنوان بحرانی عالی برای آمادگی و بقا اجتماعی شدند. در آیات 1-2 از باب 6 نوعی پرسش و پاسخ از موضوعاتی را می‌یابیم که بخشی از آموزش‌های بنیادی آنها بود: توبه از اعمال مرده، ایمان به خدا، داوری ابدی و موارد مشابه. و همچنین می‌دانیم که در مقطعی از گذشته آنها به شدت طرد و خصومت همسایگان غیر مسیحی خود را تجربه کردند. و در اینجا متنی از فصل 10 آیات 32 تا 34 را می‌خوانم که نویسنده در آن تجربیات گذشته را به یاد می‌آورد. روزهای پیشین را به یاد آورید که در آن پس از روشن شدن با رنج و سختی مبارزه کردید. در معرض سرزنش‌ها و مصائب قرار گرفتید. شما نیز شریک کسانی شدید که با آنها چنین رفتاری می شد. زیرا با زندانیان همدردی کردید و با شادی تصرف اموالتان را پذیرفتید، زیرا می دانستید که دارایی های بهتر و پایدارتری دارید. همانطور که در سخنرانی های اول و دوم با هم بررسی کردیم، اعمال بیابرویی و شرمساری در ملای عام یک استراتژی اصلی برای اعمال کنترل اجتماعی بود. اعضای جامعه بزرگتر پیرامون این گروه کوچک از مسیحیان که در میان آنها بزرگ شده بودند، تلاش می‌کردند آنچه را که به عنوان دانش و رفتار انحرافی در میان خود می‌دانستند، اصلاح کنند. و البته دیگران را از جذب شدن به این گروه منحرف منصرف کنند. چالشی که در سراسر خطبه منعکس شده است، مربوط به دست کشیدن از خدا در مواجهه با فشار اجتماعی است. در آیات ساعت 10:24-25 متوجه می شویم که برخی از اعضای این جامعه یا این جوامع از قبل گردهمایی خود را کنار گذاشتند. نویسنده معتقد است که خطر دور شدن به دلیل این فشارهای اجتماعی و به دلیل هزینه ادامه زندگی فعلی به عنوان اعضای حاشیه‌نشین و بیارزش این فرهنگ ساکنان این شهر وجود دارد. به دلیل این چالش‌ها، این خطر وجود دارد که همه افراد جامعه از پیامی که در زمان گرویدن خود شنیدند، دور شوند و پیامی را که توسط عیسی گفته شده و توسط خدا تایید شده است، نادیده بگیرند. همه اینها را می‌توان در متون خاص کتاب مقدس، به عنوان مثال، در آیات ساعت 21 و ساعت 23:4 یافت. در فصل 3، آیات 12-13، خطر عدم اعتماد به خدای زنده و رویگردانی از خدای زنده وجود دارد. نویسنده پیشنهاد می‌کند که در فصل 4 آیه 1 عدم موفقیت در ورود به مکان موعود آرامش وجود دارد. همانطور که نسل بیابان به دلیل عدم اعتماد در آیه ساعت 4 و 12 دقیقه از سرزمین موعود محروم شدند، خطر کوتاهی نیز وجود دارد. نویسنده دوباره در اواخر خطبه در مورد خطر خسته شدن یا دلسرد شدن یا دوباره کوتاهی در دستیابی به محبت خدا در آیات ساعت 12:03 و ساعت 12:15 صحبت می کند. در احتمالاً مشهورترین متن هشدار دهنده عبرانیان، عبرانیان ساعت 6:04-8، خطر عدم ثمر آوردن برای خدا از طریق پشتکار و سرمایه گذاری مداوم روی یکدیگر مطرح شده است. اگر درست باشد که تأکید مکرر در یک سند باستانی به ما نشان می‌دهد که واقعاً در هسته اصلی مشکل مورد بحث چیست، می‌بینیم که تأکید فراگیر عبرانیان بر مسئله استقامت است. آیا این شاگردان تسلیم تزلزل در تعهد خود خواهند شد یا همچنان در همون مسیری که با پیوستن به جنبش مسیحی آغاز کردند، با همون جسارت و اعتماد به نفسی که قبلاً در مواجهه با طرد شدن توسط همسایگانشان به شدیدترین شیوه هایی که به نظر می رسد تجربه کردند، نشان می دادند، به پیش خواهند رفت. همانطور که برخی از افراد در این کلیساها یا در این جماعت خاص، بیشتر از پاداش، از بهای آن آگاه شدند، شروع به فاصله گرفتن از ارتباط آشکار با جامعه مسیحی کردند. این موضوع در آیات 10:24-25 منعکس شده است. برای همسایگان غیر مسیحی، این نوع کنارگیری به عنوان یک چیز خوب، گامی به سوی بهبودی تلقی می شود که همسایگانشان به سرعت آن را تایید می کردند. راهی برای رهایی از شرم وجود دارد. در این موقعیت‌ها، راهی برای رهایی از رسوایی وجود دارد. حال، نویسنده احتمالاً از نزدیک نمی‌داند که این تزلزل در تعهد چقدر گسترده یا عمیق است. اما علائم هشدار دهنده را در فعالیت تعداد بسیار کمی از افراد می‌بیند و همچنین علائم هشدار دهنده را در فقدان شور و نشاطی که جامعه با آن به دنبال تعداد کمی از افراد رفت یا سعی کرد آنها را از جدایی و بازگشت به آغوش جامعه میزبان منصرف کند. بنابراین استراتژی نویسنده، استراتژی شبانی او این است که شنوندگان را بر آنچه که قبلاً از خدا دریافت کردند، مزایایی که به دست آوردند و آنچه که در ایسی دارند متمرکز کند تا قدردانی و تعهد را در آنها بیدار کند تا همچنان سپاسگزاران پاسخ دهند و ترس از نشان دادن ناسپاسی به چنین نیکوکار سخاوتمند اما در عین حال بسیار قدرتمند را برانگیزد. بنابراین بیایید با هم در مورد عبرانیان به عنوان یک کل به عنوان فراخوانی برای پاسخ سپاسگزارانه و نشان دادن قدردانی مناسب برای لطف عظیم فکر کنیم. نویسنده در سراسر این خطبه از شنوندگان می‌خواهد که با شهادت دادن به آنچه که از خدا دریافت کردند، آنچه که امیدوارند هنوز از خدا دریافت کنند و بنابراین شهادت دادن به ارتباط خود با خدا از طریق عیسی مسیح، همچنان به حامی خود احترام بگذارند. در آیات ساعت 10:19-23 بار دیگر می‌خوانیم از آنجایی که به واسطه خون عیسی جسارت ورود به اماکن مقدس را داریم، بیایید محکم و بدون تزلزل به اعتراف امید خود بچسبیم، زیرا وعده دهنده امین است. در آیه بعدی او می‌گوید از گرد هم آمدن با یکدیگر دست نکشید، چنان که برخی عادت دارند. بنابراین در این متن نویسنده از شنوندگان می‌خواهد که با نشان دادن آشکار ارتباط خود با حامی الهی و عدم شرمندگی از این ارتباط با اون حامی الهی از طریق پسر عیسی مسیح به شهادت دادن به او ادامه دهند و بدین ترتیب به او احترام بگذارند. یک دلیل اجتماعی برای شرمساری از این ارتباط وجود دارد. این ارتباط آبروی آنها را در نظر همسایگانشان از بین برده است. به قیمت از دست دادن جایگاهشان در شهر و جامعهشان تمام شده است. اما نویسنده میگوید هدایای گران قیمت شایسته قدردانی و وفاداری گران قیمت هستند. کمی بعد او با یادآوری روزهای گذشته، با یادآوری جسارتی که داشتید وقتی جامعه اطرافتان به شما حمله میکرد، شما را شرمنده میکرد، به شما توهین میکرد، شما را سرزنش میکرد، شما تسلیم نمیشدید، میگوید. و میزان جسارت این بود، حتی اگر خودتون مورد هدف همسایگانتان قرار نمی گرفتید، از خود گذشتید تا با مسیحیانی که مورد هدف قرار گرفته بودند، ابراز همبستگی کنید. بنابراین، شما یک هدف را روی پشت خود ترسیم کردید. اونقدر به عیسی مسیح اطمینان داشتید که وقتی دوستان مسیحی شما احتمالاً به اتهامات واهی به زندان افتادند، سیستم حقوقی میتونست به خوبی توسط نفرت گروهی در دنیای باستان دستکاری شود. شما عقب نشینی نکردید تا مورد حمله قرار نگیرید. شما به سمت آنها رفتید و از کمک، مساعدت، غذا، همراهی و تشویق آنها استفاده کردید و به این ترتیب یک هدف گسترده را روی پشت خود نیز ترسیم کردید. بنابراین نویسنده میگوید جسارت خود را از دست ندهید، زیرا پاداش بزرگی دارد. جسارت در اینجا، در یونانی، پاریوسی، اصطلاحی شناخته شده برای بیان افکار، برای پایبندی و ابراز عقاید است. پاریوسی در دموکراسی یونان یک فضیلت بود. این کاری بود که افراد آزاد در یک دموکراسی انجام دادند. و این کاری بود که افراد شجاع در مواجهه با استبدادی که سعی در خاموش کردن مقاومت یا نظرات جایگزین داشت، انجام دادند. و بنابراین نویسنده میگوید این نوع پاروسیا را از طریق اعمال خود، از طریق ارتباط با مسیحیان دیگر، از طریق امتناع از مرعوب شدن در برابر استبداد غیر مسیحیان اطراف خود نشان دهید. و او در اواخر خطبه در سال 1315 می نویسد از طریق عیسی مسیح بیایید پیوسته قربانی ستایش را به خدا تقدیم کنیم، یعنی ثمره لبهایی که نام خدا را می خوانند. در اینجا او درباره یک نوع پاسخ، یک نوع بازگشت صحبت می کند که دریافت کننده نعمتهای الهی می تواند به خدایی که به هیچ چیز نیاز ندارد بدهد. ما حداقل می توانیم به مردم بگوییم که خدا به ما چه داده است. ما می توانیم به اظهار نیکویی این خدا ادامه دهیم، حتی اگر پرهزینه باشد. نویسنده می گوید پس بیایید به این کار ادامه دهیم. این اظهار قدردانی و ارتباط به شکل ادامه گردهمایی عمومی با جماعت مسیحی، یعنی با حلقه موکلان خدا در عیسی مسیح نمود پیدا می کند. و ما قبلا آن آیه را با هم بررسی کرده ایم. نویسنده خواستار وفاداری مداوم به عیسی است، حتی اگر این وفاداری مسلماً پرهزینه باشد. دیدیم که سونکا در مورد این موضوع به عنوان بخشی از اخلاق عمل متقابل صحبت کرده بود. من به حامی یا دوستم وفادار خواهم ماند، حتی اگر این کار مرا به جاهایی برساند که مایه شرمساری اجتماعی یا به حاشیه رانده شدنم شود. نویسنده عبرانیان دقیقا همین را میگوید. عیسی بیرون دروازه ها رنج کشید تا مردم را از طریق خون خود تقدیس کند. بنابراین بیایید از اردوگاه به سوی او برویم و ننگی را که او متحمل شد با خود ببریم. بخشی از این قدردانی که ما به پسر مدیونیم چیست؟ کسی که نه تنها جان خود را برای ما فدا کرد، بلکه زندگی خود را به گونهایی فدا کرد که تمام آبروی خود را در نظر جامعه نیز از دست داد. ما نیز به او مدیونیم که همین کار را انجام دهیم و آن را به او باز می‌گردانیم. این بهای وفاداری‌ای است که ما مدیون آن هستیم. بنابراین اگر وفاداری ما به عیسی به این معنی است که اکنون از اردوگاه بیرون رانده شده ایم، از نظر اجتماعی از شبکه‌های قدیمی و شهرمان بیرون رانده شده ایم، این بخشی از بازپرداخت به عیسی است، همانطور که او به ما داده است. این بهای خیلی بالایی برای پرداخت نیست. این چیزی است که ما به او مدیونیم. این یک متن متقابل سرراست است. همین امر ممکن است در متن دیگری در عبرانیان 12، آیات 3-4 نیز صادق باشد، جایی که نویسنده می نویسد او عیسی را در نظر بگیرید که از جانب گناهکاران چنین خصومتی را علیه خود تحمل کرد تا شما خسته یا ضعیف نشوید. در مبارزه خود با گناه هنوز تا حد ریختن خون خود مقاومت نکرده اید. منطق اساسی می تواند این باشد که به آنچه عیسی برای شما تحمل کرد فکر کنید. شما هنوز به خاطر او به آنجا نرفته اید. او به خاطر شما مصلوب شد. او به خاطر تو متحمل بزرگترین بی‌آبرویی شد. تو هنوز قطرهای خون برایش نریخته ای. پس حتی فکر تسلیم شدن از او را هم نکن. این شرم‌آور خواهد بود. در این صورت به معنای شکست مفتضحانه در تعهد خود نسبت به حامی خود خواهید بود. نویسنده همچنین بر اعتماد مداوم به یک نیکوکار قابل اعتماد تاکید می‌کند. اگر مسیحیان اکنون از او روی گردان شوند، در واقع همون چیزی را میگویند که خدا وعده داده است. خدا یا وعده هایش را عملی نمی کند یا ارزش ندارد که به اون پایبند باشد. من ترجیح می دهم دوستی همسایگان غیر مسیحیان را داشته باشم. نویسنده عبرانیان را به عکس این دعوت می کند که به خدا توکل کنند، حتی اگر رسیدن به مزایای وعده داده شده برای آینده مدتی طول بکشد. بنابراین او در آیه ساعت 3:12 می نویسد برادران و خواهران مراقب باشید که در هیچ یک از شما قلبی شریر و بدگمان نباشد که خود را در رویگردانی از خدای زنده نشان دهد. چون چنین نکردید به توانایی خدا در رساندن شما به سرانجام نیکویی وعده داده شده و مزایایی که برای شما دارد اعتماد نداشتید. و و در آیه ساعت 6:12 او اصرار می کند که تنبل نشوید، بلکه از کسانی تقلید کنید که با تاکل صبورانه وارث وعده های خدا می شوند. در سراسر خطبه این دستورات عبارتند از تاکل کردن، نشان دادن آرامش و ایمان به خدایی که وعده ظهور داده است. به عنوان مثال، در آیه 1023 بیایید بدون تزلزل، محکم به وعده امید خود پایبند باشیم. چرا؟ زیرا کسی که وعده داده، قابل اعتماد است. و کمی بعد در فصل 10، ما به جمع کسانی که به سوی نابودی عقب نشینی می کنند تعلق نداریم، بلکه به جمع کسانی تعلق داریم که به امنیت روح خود اعتماد دارند. این به فصل معروف ایمان در عبرانیان 11، منتهی می شود که در مورد چگونگی عمل کرده افرادی که به وعده خدا اعتماد کردند در این دنیا صحبت می کند و همچنین گواهی بر ستایش و شهرت و افتخاری است که اساساً جاودانه نصیب چنین افرادی می شود، درست است. ما در آن فصل فقط در مورد ابراهیم و موسی و دیگر قهرمانان ایمان صحبت می کنیم زیرا آنها به خدا اعتماد داشتند، و وقتی به نظر می رسید که باید برای مدتی جایگاه پایین تری را بپذیرند، از اعتماد به خدا دست نکشیدند، مانند ابراهیم که وقتی کاملا در خانهش در آور کلدانیان بود و زندگی تثبیت شده‌ای در آنجا داشت، به یک مهاجر تبدیل شد. یا موسی که کاخ فرعون را ترک کرد تا در بدرفتاری با قوم خدا سهیم شود. حتی اون زربال مثل معروف، منظورم این است که وقتی بزرگ می شدم، تنها آیه از عبرانیان، دو آیه از عبرانیان را حفظ کردم، درست است. عبرانیان 11:1 و بعد این یکی، عیسی مسیح دیروز، امروز و تا ابد یا تا ابد همان است. حتی اون جمله، آن آیه معروف، جمله‌ای در مورد اعتماد و امانتداری است. واقعاً بحث عبدیت پسر خدا نیست. بحث این است که شما میتونید روی ایسی حساب کنید که فردا همون کاری را انجام دهد که دیروز وعده داده بود. دیو کریسوستوم که یک خطیب و سیاستمدار بود و پس از تبعیدش فیلسوف شد و اگر حافظ هم یاری کند احتمالاً حدود سال 120 میلادی درگذشت، نوشت که دلیل این که ما در اعتماد به مردم مشکل داریم این است که ما هرگز نمیدانیم که آیا یک فرد فردا همون کسی خواهد بود که امروز بوده است یا نه. در آن محیط این گفته در مورد ایسی گفته‌ای در مورد توانایی حساب کردن روی ایسی است. ما می‌دانیم که او امروز همون کسی است که دیروز بود و همیشه هم همینطور خواهد بود. آنچه او وعده داده است، شخصیت او چیست و آنچه برای ما انجام خواهد داد و آرزوی انجام آن را برای ما دارد هرگز تغییر نخواهد کرد. این سنگ بنایی است که می‌توانیم بر آن بنا کنیم. بنابراین تمام این آیات درباره ادامه اعتماد و در نتیجه وفادار ماندن به حامی الهی و واسطه یعنی ایسی است. نویسنده همچنین شنوندگان را ترغیب می‌کند که به ارائه خدمتی که حق آنهاست به خدا و مسیح ادامه دهند. باز هم همانند مورد مشتری از نظر اجتماعی پایین‌تر و حامی از نظر اجتماعی، سیاسی و اقتصادی برتر، مشتری واقعاً نمی‌تواند لطف را به صورت غیرنقدی جبران کند، اما مشتری میتواند کارهایی برای حامی انجام دهد که هرگز با هدیه داده شده قابل مقایسه نباشد، اما حداقل با روحیه لطف متقابلی که باید وجود داشته باشد، روحیه تلاش برای پیشبرد منافع دیگری که باید در این نوع رابطه وجود داشته باشد، مطابقت داشته باشد. و این در مورد خدا نیز صادق است. همه گذشتگان، چه یونانی، رومی، یهودی یا مسیحی، میدانند که ما هرگز نمیتوانیم خدا یا خدایان را به خاطر هدایایی که به ما دادند جبران کنیم. اما این ما را از وظیفه ادای احترام و پرستش و خدمت به آنها تا حد امکان معاف نمی کند. بنابراین پس از فراخوان قربانی ستایش ادامه شهادت به خدا و در نتیجه افزایش احترام خدا در جهان کافر، نویسنده میگه بلافاصله پس از آن فراموش نکنیم که نیکی کنیم و آنچه را که داریم به اشتراک بگذاریم، زیرا فداکاری هایی از این دست مورد رضایت خدا هستند، همانطور که در عبرانیان ساعت 13:16 آمده است. ما نمیتوانیم چیزی به خدا بدهیم زیرا او به چیزی نیاز نداره. اما خدا دوست دارد که ما به یکدیگر مانند هر کسی که نیاز دارد ببخشیم. و بنابراین میتوانیم به عنوان ادای احترام به خدا، به عنوان نوعی جبران کوچک برای سخاوت او به یکدیگر ببخشیم. ما میتوانیم کمک ارائه دهیم. میتوانیم منابع مادی مورد نیاز هر خواهر یا برادری را در اختیار او قرار دهیم. و خداوند این را به عنوان هدیه‌ای برای خود، فداکاریایی که در نظر او خوشایند خواهد بود، در نظر می‌گیرد. پیش از این در عبرانیان ساعت 6:10 نویسنده می‌گوید: خدا بیان صاف نیست که کار شما و عشقی را که برای نام او در خدمت به مقدسین نشان داده اید نادیده بگیره، همانطور که هنوز هم انجام می دهید. در اینجا نویسنده توجه را به این واقعیت جلب می کند که آنچه مسیحیان برای یکدیگر انجام می دهند زیرا عشق خدا را تجربه کردند و به این دلیل که عشق خدا آنها را به حرکت در می آورد یا عشق مسیح آنها را به حرکت در می آورد، خدا می داند که این نوع کمک و حمایت متقابل به عنوان هدیه‌ای به خدا داده می شود. و او خدای بیانصافی نیست. همچنان که مسیحیان به یکدیگر توجه می کنند، به خصوص در این شرایط دشوار، همانطور که شرح دادیم که مخاطبان رساله عبرانیان با آن مواجه هستند، خداوند این را به عنوان یک پاداش سپاسگزارانه در نظر می گیرد و بنابراین به مشتریانی که خود را شریف نشان دادند و می دانند چگونه برای یک هدیه ارزش قائل شوند، لطف خواهد کرد. و سپس در عبرانیان 10، از 19 تا 24، از آنجایی که ما جسارت داریم، از آنجایی که این هدیه اعتماد را دریافت کرده ایم تا به واسطه خون عیسی وارد اماکن مقدس شویم، به جایی برویم که هیچ کاهن لاوی قبلا نتونسته است برد، بیایید یک دیگر را به عنوان فوران عشق و اعمال نیک در نظر بگیریم. می دونید، باز هم، دریافت چنین هدایای بی‌سابقه ای از جانب خداوند، باید ما را وادار کند تا همونطور که خدا می خواهد خدمت کنیم، که اتفاقا این خدمت به نفع مستقیم خدا نیست، بلکه خدمت به نفع بخشیدن به نفع سایر فرزندان خداست. بنابراین به ساختن جامعه مسیحی ادامه دهید و هر خواهر یا برادری را که ممکن است مورد هدف جامعه باشد، توانمند سازی تا در وفاداری خود پایدار بماند. حال، جنبه دیگری از عبرانیان وجود دارد. از یک سو او خواستار پاسخی، تمام عیار و سپاسگزاران به خدا برای تکریم، وفادار ماندن و خدمت کردن است. از سوی دیگر، او به خوبی از پس این کار برآمده و مسیحیان را از ناسپاسی برحذر می دارد. و بخش زیادی از عبرانیان ساعت 3:04-11، ساعت 6:04-8، ساعت 10:26-31، واقعا از موضوع ناسپاسی و خطر ناسپاسی، زشتی ناسپاسی برای برانگیختن واکنشی سپاسگزارانه، مانند آنچه که در موردش صحبت کردیم، استفاده می کند. بنابراین برای شروع با عبرانیان ساعت 3:07-4:11، نویسنده از شنوندگان می خواهد که همچنان برای هدایایی که دریافت کردند ارزش قائل باشند، به نشان دادن وفاداری ادامه دهند و به اعتماد و حرکت به سوی هدایای خدا ادامه دهند. و او به نمونه ای از افرادی می پردازد که در انجام همین کار شکست خوردند. بدون شک با داستان نسل خروج آشنا هستید که خداوند به نمایندگی از آنها، طاعون پس از طاعون را بر مصر فرستاد، در نهایت آنها را نجات داد و از طریق موسی آنها را از بردگی در مصر بیرون آورد و به سوی سرزمین موعودی که خداوند گفته بود به آنها خواهد داد، هدایت کرد. و خداوند در طول مسیر معجزات بسیار چشمگیری از رهایی نشان داد، مانند شکافتن دریای سرخ تا آنها بتوانند از طریق خشکی عبور کنند. و اگر این کافی نبود، در حالی که آنها در حال تعقیب بودند، دریا را بر سر مخالفانشان فرو ریختند، در وسط بیابان من و بلدرچین و آب فراهم کردند و فقط هدیه پشت هدیه بخشیدند، عملی از کمک به موقع پس از کمک به موقع برای این نسل. و چه اتفاقی می‌افتد؟ آنها به آستانه سرزمین موعود می‌رسند و چند نفر، یک نماینده از هر قبیله را می‌فرستند تا بررسی کنند که تصرف این سرزمین چگونه خواهد بود. و گزارش اکثر گزارش‌های این پیشاهنگان که فکر می‌کنم کنعانی‌ها آنها را جاسوس می‌نامیدند این بود که هیچ راهی وجود ندارد که ما این سرزمین را تصرف کنیم. نه، اینها شهرهایی با دیوارهای بلند و سربازان آموزش دیده و مسلح هستند. ما این سرزمین را نمی‌گیریم. بنابراین نتیجه این گزارش این است که مردم باور می‌کنند که خدا به آنها دروغ گفته است. مردم دیگر به ولی نعمت الهی خود اعتماد ندارند. آنها اساساً میگویند که ما نمیخواهیم به سمت آنچه خدا وعده داده است بریم، زیرا واضح است که هزینه آن بسیار بالاست. و به نظر میرسد هیچ تضمینی وجود ندارد که او بتواند برای ما دوام بیاورد. بنابراین ما قرار است یک رهبر جدید انتخاب کنیم و به مصر برگردیم. و حداقل آنجا میدانستیم وعده قضایی بعدیمان از کجا میآید. خب، پاسخ خدا به این موضوع در اعداد 14 به وضوح واکنش یک نیکوکار مورد اهانت را نشان می‌دهد. خدا در اعداد 14 می‌دونه که چند بار به این مردم نشون داده است که می‌تونه اونها را نجات دهد و چه تعداد نشان از حسن نیت و لطف خود نسبت به آنها داشته است. و اکنون او تحریک شده است، زیرا آنها تصمیم گرفتند که به او نمیتوان اعتماد کرد. و بنابراین آنها نه تنها به او اعتماد نخواهند کرد، بلکه از او اطاعت هم نخواهند کرد. آنها علیه کنعانیان اقدامی نخواهند کرد. آنها رویکردی کاملا متفاوت برای تضمین آینده خود در پیش خواهند گرفت. بنابراین پاسخ خدا، پاسخی از خشم است، خشم نیکوکاری که مورد اهانت قرار گرفته است. و نتیجه محرومیت کل آن نسل است، به استثنای کالب و یوشه، تنها دو جاسوسی که گفتند، بیایید، خدا با ماست، می توانیم او را بگیریم. محرومیت کل آن نسل از نعمت وعده داده شده. آنها به آرامی من وارد نخواهند شد، همانطور که من در خشم خود قسم خوردم. سپس نویسنده ارتباط آشکاری با مخاطبان خود برقرار می کند. ما نمی خواهیم مانند آنها باشیم. ما نیز الطاف شگفتانگیز الهی را تجربه کرده ایم. ما عطایای روح القدس را تجربه کرده ایم. ما قدرت خدا را در میان خود دیده ایم. و ما کلام نیکوی خدا را شنیده ایم که می گوید من شما را از طریق عیسی به سرزمین موعود، به وطن ابدی، به شهری جاودانه می آورم. ما نمیخواهیم مانند نسل خروج باشیم و درست در آستانه ورود به اون وعده با گفتن به ولی نعمت خود که به تو اعتماد نداریم دچار لغزش شویم. ما فکر میکنیم که مخالفت در واقع بیش از حد سرسختانه است و بنابراین ما تسلیم خواهیم شد. نویسنده به همین ترتیب حداقل در دو مورد دیگر در این نامه به این موضوع باز میگردد که لطفاً نسبت به چنین نیکوکار قدرتمندی ناسپاسی نکنید. در عبرانیان ساعت 10:26-31 می‌خوانیم که اگر پس از دریافت شناخت حقیقت عمدن گناه کنیم، هیچ قربانی برای گناهان باقی نمی‌ماند، بلکه تنها چشمانداز ترسناکی از داوری و آتشی که مشتاق بلعیدن خلاف آن است، وجود خواهد داشت. هر کسی که شریعت موسی را نادیده بگیرد، بدون ترحم و به شهادت دو یا سه شاهد می‌میرد. به نظر شما، اون کسی که پسر خدا را پایمال می‌کند، خونی را که با اون تقدیس شده است، عادی می دانه و به روح فیض توهین می کند، مستحق چه مجازات بدتری خواهد بود؟ در این متن، متوجه چند نکته می شویم. منظورم این است که اولاً، گناه عمدی در اینجا در متن موعظه نیست، بلکه هر گناه قدیمی است که ممکن است، عمدن مرتکب شویم. او گناهی را مد نظر دارد که گناهی بسیار خاص است. او همین دعای قبل درباره آن صحبت کرد. آن دسته از افرادی که شروع به ترک جمع شدن در کنار یکدیگر کردند. آن دسته از افرادی که به دلیل عدم تایید همسایه‌شان یا بهتر بگم به دلیل شرمساری که همسایگانشان بر آنها تحمیل کردند، تصمیم گرفتند که پذیرش و دوستی دنیا ارزشمندتر از پذیرش و دوستی و وعده‌های خداست. نویسنده میگوید این یک گناه عمدی است. شما فقط یک تصمیم عاقلانه نمیگیرید. داری به خدا میگی هدایا و وعدهات ارزش هزینه‌ای که برای حفظشون میپردازی رو ندارن. من دیگه پیش نمیرم. من دیگه به مقاومت مورد نیازم از طرف افرادی که تو رو نمیشناسن ادامه نمیدم. به گفته نویسنده این فقط تسلیم شدن نیست. این پایمال کردن پسر خداست. این بیارزش دانستن خون عیسی است که مسیحیان را تقدیس کرد به سادگی مانند خون یک انسان معمولی. این توهینی متقابل به روح الهی است که لطف و عنایت را ارزانی داشته است. و بدین ترتیب نویسنده با استفاده از این تصاویر واقعاً چیزی را که میتوانه تصمیمی معقول به نظر برسد قابه‌بندی میکند. ما دیگر به عنوان مسیحی در این شهر با هم خوب کنار نمیاییم و شاید اشتباه کرده ایم. او این را بر اساس تجربه شخصی یک مسیحی از لطف الهی دوباره مطرح میکند. اگر اکنون از او روی برگردانید واقعاً چه میگویید؟ شما میگویید که عیسی لیاقت افتخار تحمل سختی ها را به خاطر خودش نداره. شما میگویید خون او که برای من ریخته شده، ارزش ریختن خون من برای او یا کمتر از آن را نداره. شما میگویید که روشی که خدا با لطف و مهربانی و آغوش باز از شما استقبال کرده، چیزی است که شما حاضرید برای تلافی توهین به صورتتان سیلی بزنید. بنابراین بدیهی است که نویسنده عبرانیان از این متون به طور بسیار موثری استفاده می‌کند تا یک مسیحی را وادار کند که در مورد به دست آوردن آرامش موقت با بازگشت به آغوش جامعه کافر دوباره فکر کند. این البته ما را به عبرانیان 6:1-8 می‌رساند که همانطور که گفتم احتمالاً متن هشدار دهنده و معروف در عبرانیان است. این موضوع در برخی محافل مانند یک مرکز طوفان الهیاتی است و خیلی زود به آن خواهیم پرداخت. عبرانیان 6:1-8 از یک مسیر استدلالی نسبتاً سرراست پیروی می کند. در عبرانیان 6:1 نویسنده مسیری را پیشنهاد می کند که می خواهد همه مسیحیان آن را در پیش بگیرند. پس با پشت سر گذاشتن اصول بنیادین مسیح بیایید تا نقطه پایان سفرمان پیش برویم. به یاد داشته باشید، این کاری بود که نسل بیابان انجام ندادند. آنها قبل از پایان سفرشان در آستانه توقف کردند. نویسنده این را برای مسیحیان نمی خواهد، بنابراین می گوید، بیایید تا انتها پیش برویم. در مسیر تعهد پیش برویم، نه اینکه عقب نشینی کنیم، رویگردان شویم یا کلیسا را رها کنیم. و او این دعوت به اقدام را با استدلالی از خلاف آن تایید می کند. اگر ادامه ندهیم چه معنایی خواهد داشت؟ اگر در ایمان مسیحی استقامت نکنیم چه معنایی خواهد داشت؟ و بنابراین در آیات 6:4-8 می‌خوانیم غیر ممکن است کسانی را که به طور قطعی روشن شدند، کسانی که طعم محبت آسمانی را چشیدند و در روح القدس سهیم شدند، کسانی که کلام نیکوی خدا و قدرت‌های عصر آینده را چشیدند و کسانی که از آنجا که مسیح را دوباره به خاطر آسیب خود مصلوب می‌کنند و او را در معرض رسوایی عمومی قرار می‌دهند، سقوط می‌کنند، دوباره به نقطه شروع توبه بازگردانیم. حال باید توجه داشته باشیم که نویسنده این افراد فرضی را به عنوان کسانی که نجات یافتند یا کسانی که به ظاهر نجات یافتند اما واقعا نجات نیافتند یا هر مفهوم دیگری از این قبیل معرفی نمی‌کنه. من مقالات زیادی خوانده‌ام که در آنها این سوال مطرح است. آیا نویسنده افرادی را که نجات یافتند توصیف می‌کند؟ اجازه دهید رک و راست بگویم. نویسنده عبرانیان در هیچ کجای خطبه از نجات به عنوان یک واقعیت کنونی صحبت نمی کند. برخلاف افسسیان، نویسنده عبرانیان فقط در مورد نجات در آینده صحبت می کند. فرشتگان ارواح خدمتگزاری هستند که به نمایندگی از کسانی که در شرف به عرش بردن نجات هستند، در آیه ساعت 1:14 یا احتمالاً ساعت 1:13 فرستاده می شوند. بعدن در اواخر فصل 9، عیسی که یک بار برای همیشه آمد تا با گناهان مقابله کند، بار دیگر برای نجات کسانی که مشتاقانه منتظر او هستند، ظاهر خواهد شد. بنابراین با کنار گذاشتن همه این موارد، می‌خواهم اجازه دهم نویسندگان مختلف کتاب مقدس این مفاهیم را با اصطلاحات خودشان ارائه دهند. و بنابراین حتی صحبت کردن در مورد افراد در آیات 6:4-5 به عنوان افرادی که نجات یافتند یا نجات نیافتند یا به نظر نجات یافته میرسند اما نجات نیافتند استفاده از زبانی است که نویسنده عبرانیان هرگز از آن استفاده نمی‌کند. از نظر او آنها افرادی هستند که در مسیر رستگاری متوقف می‌شوند. آنها افرادی هستند که رهایی را که خدا برایشان آماده کرده است به خاطر سیلی زدن به صورت عیسی نادیده می‌گیرند. او چگونه آنها را معرفی می‌کند؟ او آنها را به عنوان دریافت کنندگان انبوهی از هدایا و الطاف الهی معرفی می کند. او به این افراد نشان می دهد که چقدر زشت است که کوتاهی کنند، متاسف باشند و نتوانند پاسخی سپاسگزاران ارائه دهند. توجه داشته باشید که حدس می زنم انگلیسی ها تقریباً به خوبی یونانی ها این را نشان می دهند. اما در یونانی بندهای وصفی پشت بندهای وصفی وجود دارد که این افراد را به عنوان مخاطبانی توصیف می کند که از خدا هدیه پشت هدیه دریافت می کنند. اینها هدایای معمولی نیستند، بلکه داشتن پیش درآمدی از قدرتهای عصر آینده و سهمی در روح القدس و آنچه شما دارید. و این افراد برمی گردند و عیسی را در ملای عام رسوا می کنند و در واقع با گفتن به همسایگانشان حق با شماست، حق با شماست. او پسر خدا نیست که ارزش جان دادن برایش را داشته باشد. او فقط یک جنایتکار است که بر روی صلیب مرد و لیاقت چیزی بیشتر از این را از من نداره. چنین پاسخی چقدر زشت خواهد بود. بنابراین او به شنوندگان تاکید می کند که اگر کاری غیر از پیشروی به سوی پایان سفرمان انجام دهیم، همانطور که در ساعت 6:01 می گوید، باعث رسوایی عمومی برای نیکوکار خود می شویم و به هدایای گرانبهای او بی احترامی می کنیم. بنابراین از منظر اینکه ما چنین محبتی داشته ایم و چنین هزینه گزافی برای دهنده آن، یعنی عیسی که به نمایندگی از ما مصلوب شد، پرداختاییم، ادامه وفاداری و اعتماد به او غیر قابل تصور است. فرض اساسی فرهنگی در اینجا که زیربنای نویسنده عبرانیان و همچنین نوشته های سنکا یا دیوکریتوس است، این است که کسانی که به نیکوکاران خود احترام می‌گذارند، همگی شایسته لطف هستند. اما کسانی که به نیکوکاران خود توهین می‌کنند، توسط هیچ کس شایسته لطف تلقی نمی‌شوند. از این رو، نویسنده ادعا می کند که بازگرداندن چنین افرادی به نقطه شروع غیر ممکن است. چگونه می خواهید پس از بهره‌مندی از این همه مواهب از جانب خدا، چنین لطفای بیچون و چرایی از جانب او، دوباره برای شروعی تازه به او نزدیک شوید؟ پس از آن، او مانند کسانی که می گویند دوستی همسایه ما بهتر از دوستی خداست، به پسرش تف کرد. چگونه می توان از این کار به لطف الهی بازگشت؟ سپس نویسنده در فصلهای 6، 7 و 8 به سراغ دعوت خود به عمل می رود و این استدلال را با استدلالی از قیاس، از کشاورزی، از نقطه مقابل پشتیبانی می کند. و بنابراین همانطور که می خوانیم، زمینی که بارانی را که پیوسته بر آن می بارد، می نوشد و گیاهانی را به بار می آورد که برای کسانی که زمین به خاطر آنها کشت می شود مفید است، از جانب خدا برکت می یابد. اما اگر خار و خس به بار آورد، بیارزش و در آستانه نفرین شدن است. سرانجام آن سوختن است. البته در این آیات تنین‌های واضحی از عهد عتیق وجود دارد. برای مثال، خار و خس در ارتباط با یک نفرین، یادآور پیدایش ساعت 3:17 است، جایی که پس از گناه نمونه آدم و حوا، زمین به دلیل گناه آنها نفرین می شود و خار و خس را به بار می آورد و تنها با سختی زیاد بارور می شود. و توابل برکت و نفرین در چارچوب زبان عهد، البته در واقع تثنیه را به طور کلی، اما به طور خاص، تثنیه ساعت 11:26 را به یاد می آورد. اما باید این را هم در نظر داشته باشیم که این زبان کشاورزی در دنیای شنوندگان اولیه تنینهای کاملا متفاوتی داره. تنینهایی با بافت اجتماعی عمل متقابل. کشاورزی اغلب محل رجوع برای تشبیه خوبی دادن و خوبی پس دادن است. بنابراین در آثار سنکا نمونه های متعددی می خوانیم. ما کسانی را که شایسته دریافت هدایای ما هستند انتخاب نمی کنیم. ضمناً این در چارچوب توضیح اوست که چرا هدایا اغلب ثمره سپاسگزاری مورد انتظار ما را به همراه ندارند. به این دلیل است که ما کسانی را که شایسته دریافت هدایای ما هستند انتخاب نمی کنیم. ما بذرها را در خاک فرسوده و بی حاصل نمی کاریم، بلکه بدون هیچ تبعیضی مزایا را می دهیم یا بهتر است بگیم دور می اندازیم. بنابراین ما به نوعی آنچه را که شایسته آن هستیم پس می گیریم. در ادامه این متن باید در انتخاب کسانی که به آنها سود می رسانیم دقت کنیم، زیرا حتی کشاورز هم بذرهایش را در شن نمی ریزد. و باز هم وقتی او از بخشندگان می خواهد که روی یک دریافت کننده بالقوه ریز کنند، نه اینکه منتظر مدرک باشند، بلکه فقط به دنبال چند نشانه خوب باشند و ریز کنند، می نویسد ما هرگز منتظر قطعیت مطلق در مورد اینکه آیا دریافت کننده سپاسگزار خواهد بود یا خیر نیستیم، زیرا کشف حقیقت دشوار است. اما ما مسیری را دنبال می کنیم که حقیقت احتمالی نشان می دهد. تمام امور زندگی به این شکل پیش می رود. ما به این شکل می کاریم. چه کسی به کشاورز وعده برداشت محصول می دهد؟ و در زمینه ترغیب یک دهنده به ادامه دادن به بخشش، حتی به کسی که هنوز واقعا سپاسگزاری خود را نشان نداده است، او می نویسد، اگر کشاورز زحمات خود را با کاشتن بذر به پایان برساند، تمام داشته هایش، متاسفم، تمام آنچه کاشته است را از دست خواهد داد. تنها پس از مراقبت فراوان است که محصولات به باردهی می رسند. هیچ چیز که از روز اول تا آخر با کشت مداوم تقویت نشود، هرگز به مرحله میوه‌دهی نمی رسد. در مورد فواید نیز همین قانون صادق است. همچنین می توان احساسات مشابهی را در متون یهودی یافت، مانند جملات مربوط به شب هامکانات. به آدم بدنیکی نکن، مثل این است که در اقیانوس بذر بکاری. حتی با بازگشت به سرود تاکستان در اشعیا 5:1-7، بسیاری از این پویایی ها را در عمل می بینیم. شکایت کسی که تاکستان را می کارد این است که پس از تمام مراقبت هایش، پس از کاشتن تاک ها و آراستن آنها و ساختن حصار و ساختن بارج و تمام این کارهای پرورش آن محصول می دهد، اما به جای انگورهای مفید و زیبا، انگور ترش می دهد. و خدا می گوید که اسرائیل این گونه بود. من همه چیز را دادم، من تمام این مراقبت را به اسرائیل ارزانی داشتم. چه چیزی نصیبم می شود؟ به جای عدالت فریاد. بنابراین با بازگشت به عبرانیان ساعت 6:07-8، در این تشبیه، در واقع نوعی بازگویی عبرانیان 6:4-6 را می بینیم. این دریافت کنندگان ببخشید، این مسیحیان دریافت کنندگان بارش های پیاپی برکت بودند. سلطنت لطف خدا بارها و بارها بر آنها نازل شده است. حال اگر آنها گیاهی بیاورند که برای کسانی که خدا آنها را برایشان کشت می‌کرد مفید باشد، برکت خواهند یافت. اما اگر تنها کاری که انجام می‌دهند این باشد که خار و خس را به پهلوی خدایی که به آنها سود رسانده فرو کنند، تنها چیزی که می‌توانند به آن امیدوار باشند نفرین است. نکته جالب این است که در پاراگراف بعدی متوجه می‌شویم که نوع میوه‌هایی که قرار است به بار آوریم، میوه‌ای است که به خواهران و برادران ما در مسیح سود می‌رساند و به این ترتیب آنها را قادر می‌سازد تا در وفاداری به حامی الهی خود پایدار بمانند. بنابراین به عنوان خلاصه، استدلال در این متن ابتدا این است که نویسنده یک مسیر استدلال را پیشنهاد می‌کند. بیایید تا انتها به تلاش ادامه دهیم و با اعتماد، وفاداری و سپاسگزاری بی‌دریغ به خدا پاسخ دهیم. ساعت 6:04 تا 8، زیرا اگر در این مرحله از خدا روی بگردانیم و به همسایگان خود، همسایگان غیر مسیحی خود بگوییم حق با شماست، دوستی مسیح ارزش هزینه‌ای که برای حفظ اون متحمل می‌شوم را ندارد، واقعا نمی‌توانیم کار دیگری انجام دهیم. در این صورت ما کاری زشت و غیر قابل وصف انجام داده‌ایم و لطف خدا را با چیزی جز انتظار خشم در پایان عوض نکرده‌ایم. سپس پاراگراف بعدی ساعت 6:09 تا 12 شنوندگان را تا جایی که تا آن زمان آینه خاک خوب بودند تایید می‌کند. آنها به یکدیگر محبت نشان دادند و به یکدیگر نیکی کردند. به یاد داشته باشید 10:32 تا 34 حتی زمانی که برخی از آنها در زندان بودند به نزد آنها می‌رفتند. آنها با تشویق به ریسک کردن مسیحیانی را که جامعه بیشتر آنها را هدف قرار داده بود تا مورد تحقیر قرار دهند، تشویق و کمک مادی کردند. بنابراین سؤالی که مخاطب در اینجا با اون روبروست این است که آنها همچنان چه نوع زینفانی خواهند بود؟ پست یا شریف؟ ناسپاس یا قابل اعتماد؟ آیا آنها ثابت خواهند کرد که خاک حاصلخیزی هستند و بنابراین به عنوان دریافت کنندگان مناسب لطف مداوم خدا هدایای بزرگتری را که در راه است دریافت خواهند کرد؟ یا در نهایت ثابت خواهند کرد که خاک بدی هستند که پاسخی ناخوشایند و حتی دردناک به همراه دارد؟ حال گفتم که این متن به نوعی بستری برای بحث‌های الهیاتی است، به خصوص پیرامون مباحث گناه نابخشودنی و امنیت ابدی. در هر صورت واقعا می توانید با این متن دست و پنجه نرم کنید. بنابراین در تعدادی از مقالات و تفاسیر متوجه شدم که تمرکز سوال اینجاست: آیا متن گناه واقعا نابخشودنی، عملی که پس از آن هیچ آینده‌ای با خدا وجود ندارد را مشخص می‌کند؟ از سوی دیگر برای کسانی که به امنیت ابدی اعتقاد دارند، سوال این است که چگونه این متن را طوری تنظیم کنیم که با آموزه‌های ما سازگار باشد، زیرا به نظر می‌رسد که فرد می‌تواند نجات خود را از دست بدهد. حال ما قبلاً به بخش آخر اون پرداخته ایم، زیرا حتی مطرح کردن سوال از دست دادن نجات برای نویسنده عبرانیان به این معنی است که شما استفاده افسسیان از زبان نجات را در نظر می گیرید و اصرار دارید که نویسنده عبرانیان با این اصطلاحات صحبت می کند، در حالی که او به وضوح این کار را نمی کند. با این وجود، چیزی که من در مورد پیشینه فرهنگی اینجا واقعاً مفید می دونم این است که ما را به این سمت سوق می دهد که بگوییم، هی، هر دو سوال اشتباه هستند. هر دو نگرانی اخلاق بخشش را نقض می کنند. ممکن است قبلاً از سخنرانی شماره 3 متوجه شده باشید، اما اجازه دهید این واقعیت را روشن کنم که قوانین متناقضی وجود دارد که بر بخشندگان و گیرندگان حکومت می کند. سنکا تقریباً از این تناقض لذت می برد که می گه بخشنده باید اینگونه فکر کند، اما گیرنده باید کاملاً برعکس فکر کند. بنابراین برای مثال، باید به یکی، یعنی دهنده، آموخت که هیچ گونه سابقه ای از مبلغ داده شده نداشته باشد. دیگری، یعنی گیرنده، باید احساس کند که بیش از مبلغ داده شده بدهکار است. او می نویسد، در مورد یک منفعت، این یک قانون الزام آور برای دو طرف زینف است. یکی، دهنده، باید فوراً فراموش کند که آن را داده است. دیگری، گیرنده، هرگز نباید فراموش کند که آن را دریافت کرده است. او میگوید دهنده منفعت باید زبانش را نگه دارد. بنابراین به عنوان یک بخشنده هرگز نباید بگویم بله من به فلانی کمک کردم. بگذارید گیرنده صحبت کند تا شاهد سخاوت بخشنده باشد. او در اواخر کتابش می‌نویسد می‌دانید وقتی یک گیرنده به دنبال فرصتی برای جبران بوده است اما به دلیل منابع بسیار برتر بخشنده هنوز آن فرصت را پیدا نکرده است. اون شخص، بخشنده، باید در نظر بگیره که او از قبل جبران را به نفع خود دریافت کرده است، زیرا مشتری بسیار مراقب بوده و فقط ناموفق بوده است. در حالی که دیگری، گیرنده، باید بدونه که آن را برنگردانده است. دهنده باید دیگری را رها کند در حالی که گیرنده باید خود را مقید احساس کند. حال در این نوع محیط واضح است که شما واقعا نمی توانید طرف مقابل را به چیزی محدود کنید. این که دهنده فرض کند که باید چه کاری انجام دهد، منجر به زشتی می شود. خب، من واقعا مجبور نیستم این لطف را جبران کنم، زیرا دهنده، اگر قرار است نجیب باشد، اصلا نباید آن را به خاطر بیاورد. به محض اینکه به این فکر کنید، کل کیفیت رابطه را از بین برده اید. بنابراین در مورد بسیاری از استدلال‌ها در مورد امنیت داخلی به عنوان مثال به محض اینکه می‌گوییم خب می‌دانید هیچ کاری از دست ما بر نمی‌آید که بخشنده‌ای به سخاوت خدا را وادار به بازپسگیری آنچه داده است کند. با انجام این کار ما کاری کاملاً غیرمرسوم در قرن اول انجام داده‌ایم، کاری که برای هر فرد قرن اول غیرقابل تصور بود. ما گفته‌ایم من گیرنده قرار است آنچه را که بخشنده قرار است انجام دهد فرض کنم. دریافت کننده ی لطف در قرن اول خب میدونه که بخشنده قرار است چه کاری انجام دهد، اما دریافت کننده ی لطف در قرن اول میدونه که باید در کار خود یا در کار پاسخ خوب و با وقار به دیگران دخالت کند و قرار نیست از لطف سوء استفاده کند. بنابراین خطر بزرگی در آنجا وجود دارد. اما در طرف دیگر خطر دیگری هم وجود دارد، از طرف گناه نابخشودنی، و با استفاده از این متن میتوان گفت بله آنجاست و ما باید مراقب باشیم که این کار را نکنیم، زیرا کاری هست که میتوانیم انجام دهیم که باعث میشود خدا هرگز ما را نبخشد. این فرض روش دیگری از فرض است که در واقع یک بخشنده همیشه آزاد نیست که ببخشد و سخاوت یک بخشنده ممکن است همیشه بر ناتوانی یک مشتری در سپاسگزاری غلبه کند. با بازگشت به سنکا قول میدهم که برای آخرین بار او این توصیه را به بخشندگان می‌دهد، یعنی از خدایان تقلید کنید. البته ما باید بیشتر اوقات مراقب باشیم و به افرادی که می‌دانیم پرهیزگار هستند ببخشیم، اما لعنت به همه اینها، خدایان به ما نشون می‌دهند که چگونه بی‌نقص ببخشیم. آنها بدون هیچ فکری حتی به فضیلت بخشنده ببخشید فضیلت گیرنده می‌بخشند. بخشش آنها بسیار کامل و نامحدود است. بنابراین در حالی که به دریافت کنندگان لطف آموخته می شود که هرگز از پاسخ دادن به قدردانی کوتاهی نکنند، زیرا انتظار می رود ناسپاسی یکی را از تمام لطفهای آینده محروم کند، به بخشندگان آموخته می شود که متفاوت فکر کنند. بنابراین سنکا می نویسد، اگرچه باید مراقب باشیم که مزایا را با اولویت به کسانی اعطا کنیم که احتمالاً با قدردانی پاسخ می دهند، اما برخی مزایا وجود دارد که حتی اگر از آنها انتظار نتایج ضعیفی داشته باشیم، به آنها اعطا خواهیم کرد و به کسانی مزایا خواهیم داد که نه تنها فکر می‌کنیم که ناسپاس خواهند بود، بلکه به ناسپاس بودن معروف بودند. فلانی به من با قدردانی پاسخ نداده است. چه باید بکنم؟ سنکا می‌گوید، مانند خدایان عمل کن. آنها شروع به بخشیدن نعمت به کسانی می‌کنند که آنها را نمی‌شناسند و همچنان به کسانی که ناسپاس هستند نعمت می دهند. بیایید ما هم از آنها تقلید کنیم. بیایید ببخشیم، حتی اگر بسیاری از هدایای ما بیهوده داده شده باشد، بیایید حتی به کسانی که از دستشان زر دیدهایم ببخشیم. اگر کسی ناسپاس باشد، حتی به اون شخص نیز نعمتی دیگر خواهم بخشید، و همونطور که یک کشاورز خوب با مراقبت و کشت بر بی‌حاصلی زمین غلبه می کند، من پیروز خواهم شد. بخشیدن نعمت و از دست دادن آن، دلیلی بر داشتن روحیه والا نیست. نشانه روحیه والا از دست دادن و همچنان بخشیدن است. همانطور که قبلا گفتم، بخشنده و گیرنده هر دو طرف این گفتگو را می‌شناسند. آنها دو دیدگاه کاملا متفاوت دارند، اما در بیشتر موارد به نظر می‌رسد که می‌توانند به اینکه کدام دیدگاه باید در هر مورد خاص برای آنها اعمال بشود، احترام بگذارند. گیرنده فرض را بر این نمی‌گذارد که بخشنده در هر صورت باید سخاوتمند باشد. بخشندگان روی این واقعیت حساب نمی کنند که قرار است دریافت کنندگان پاداش مشخصی دریافت کنند. و بنابراین به نظر من این مواضع الهیاتی هر دو از خطی عبور می کنند که یک شنونده قرن اول این متن می دونه که نباید از آن عبور کرد. آموزه امنیت ابدی با آموزش به گیرندگان، حتی اگر ناخواسته، مبنی بر این که فرض کنند، بخشنده چه خواهد کرد؟ به جای تمرکز گیرندگان بر آنچه باید انجام دهند تا پاسخی مناسب به چنین هدایای شگفت‌انگیزی بدهند، از خط قرمز عبور می‌کند. ایده گناه نابخشودنی یا از دست دادن رستگاری با فرض اینکه بخشنده چه کاری انجام نخواهد داد و در بسیاری از موارد ارائه توصیه‌های نادرست بر اساس آن به طور جبران ناپذیری از خط قرمز عبور می‌کند. در پایان می‌خواهم به شما تأکید کنم که یک ارزش اصلی و مرکزی در دنیای نویسندگان عهد جدید این است: فیض باید به فیض پاسخ دهد. لطف باید به قدردانی و پاسخ سپاسگزاران منجر شود. به اعتقاد من، این پیشینه فرهنگی کلید انسجام اظهارات عهد جدید در مورد لطف خدا و آنچه خدا به همراه دستورالعمل‌های عهد جدید در مورد چگونگی زندگی مسیحی در پاسخ در پیوندی ناگسستنی داده است را فراهم می‌کند. به عبارت دیگر، اگر لطف خدا را در چارچوب رقص لطف به یاد آوریم، ممکن است این بینش را در مورد چگونگی عملکرد خدا برای تغییر ما به دست آوریم. او با ما به عنوان گناهکار روبرو می شود، اما لطف خود را بر ما ارزانی می دارد. آشتی، بازگشت به جایگاه اصلی و حتی فرزندخواندگی در خانواده خدا به عنوان پسران و دختران خود خدا بر اساس میانجیگری ایسی از طرف ما. این فوران باور نکردنی عشق و این نمایش باور نکردنی سخاوت، قدردانی و عشق متقابل را در قلب شاگردی برمیانگیزد که قرار است ثابت کند، در واقع شاگردی است که پذیرای فیض است و فیض را به خوبی دریافت می‌کند. و بنابراین زندگی من به عنوان یک شاگرد ناگهان متفاوت می‌شود، زیرا نیروی محرک این است که چگونه برای او زندگی کنم. چگونه میتوانم به خدا احترامی را که با سخاوت او، وفاداریایی که با عشق او و خدمتی که با هدیه او مطابقت دارد برگردانم؟ البته هرگز برابر نخواهد بود، اما کل نکته همین است. من تمام زندگیام را برای او زندگی میکنم، زیرا به گفته سرود، عشقی چنان شگفت‌انگیز، چنان الهی، زندگی من، روح من، تمام وجودم را میطلبد. یا اگر به اون متن از پولس در دوم قرنتیان ساعت 5:15 برگردیم، او برای همه مرد، مسیح برای همه مرد تا کسانی که زنده اند دیگر نه برای خود، بلکه برای او که به جای آنها مرد برخاست، زندگی کنند. متنی وجود دارد که هرگز به مسیر رومیان راه پیدا نمی کند. خب، به نوعی نمی تونه وارد شه چون از دوم قرنتیان است. اما من معتقدم که این یک سنگ فرش اصلی در مسیر الهیات و شاگردی پولس است. خود پولس این پاسخ را می داند، همانطور که در غلاطیان می ویسد، دیگر من زندگی نمی کنم، بلکه مسیح در من زندگی می کند. آنچه که من اکنون در جسم زندگی می کنم این است که با اعتماد به پسر خدا زندگی می کنم. و بنابراین او می فهمد که چگونه تجربه فیض خدا که اون را کنار نخواهد گذاشت، چگونه تجربه فیض خدا بر او تأثیر می گذارد و باید بر او تأثیر بگذارد. او دیگر برای خودش زندگی نخواهد کرد، بلکه برای ایسی زندگی خواهد کرد. و او ما را به عنوان شاگردان به چالش می‌کشد که دیگر برای خودمان زندگی نکنیم، بلکه برای کسی زندگی کنیم که برای ما جان داده است، به خصوص به این دلیل که او برای ما جان داده است. و این فوراً لطف، شایسته زندگی در ازای آن است.